أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. خب من دو تا یه نکته در باره مرحوم آبینی، شهید آبینی عرض کرده بودم در تکمیل اون بحث قبلی. اگر من بخوام شهید آبینی رو دیدگاهش رو عرض بکنم، البته اینم اشاره کردم شهید آبینی در حال تفکر کردن بود، در حال شدن بود. شهید آبینی رو نمیشه یک فیلسوف معرفی کرد و یک متفکر مثلا فرض کنید که نظام فکری به طور کامل حالا پیدا کرده، دیگه داشت نظام فکری خودش رو میساخت، در حال شدن بود، اما اصولی رو پذیرفته بود، بر اون اصولش پایبند بود و در واقع اون تفکری رو که پذیرفته بود اونو، ولو خودش مولد اون تفکر نبود ولی تفکری رو معقولانه پذیرفته بود، تونست تو عرصه سینما، تو عرصه هنر پیاده کنه. به نظر من اگر بخوام نسبت او رو با غرب توضیح بدم، مرحوم آوینی فکر میکنم به لحاظ مبانی غرب، غرب ستیز بود، ولی به لحاظ دستاوردهای غرب، غرب گزین بود. یعنی به لحاظ مبانی قطعا سوبژکتیویسم و اومانیسم و سکولاریسم قبول نداشت، ولی آیا از این نقد مبانی به این نتیجه میگه که همه دستاوردها رو هم میشه نقد، یعنی همه دستاوردها هم باید مطرود بشه، یا اینکه میتوان بعضی دستاوردها رو تسخیر کرد و به تسلط فکر اندیشه خودمون در آورد؟ به نظرم اینجا اینو قبول داشت که میتوان تصرفی در اونا کرد. رضا اینکه بعضیا عرض کنم خدمتتون شهید آبینی رو در ستیز علل اطلاق معرفی میکنن و هایدگری میدونن، جریان هایدگری وابسته میکنن، سخن دقیقی نیست. اونهایی هم که شهید آبینی رو مثلا یه جورایی مثلا میخوان این گرایش روشنفکری بهش نسبت بدن، این هم سخن نادرست است. در باره مرحوم آقای طالقانی هم که دوستان پرسیدن، مرحوم طالقانی ایشون خب به هر حال ایشون اهل تفکر بودن، اندیشه بود و تقریبا میشه گفت نظام فکری خودشو ساخته بود و تو این ساخته نظام فکری علاوه بر از جریان تفکر حوزه تأثیر پذیرفته بود، از جریان روشنفکری هم تأثیراتی هم طالقانی پذیرفت و جا داره واقعا یک عده‌ای بنشینن و منظومه فکری مرحوم طالقانی رو بنویسن. مرحوم طالقانی هم درباره انسان، هم درباره جامعه، هم درباره سیاست، درباره آزادی، مقوله‌ای از این قبیل مطالب فراوانی داره و مباحثش هم مباحث بعضیش مباحث واقعا کاربردی برای امروز جامعه هم هست. خدمت رو عرض کنم که من اگر بخوام او رو مثلا جزء یعنی کدوم جریان قرار داره، بیشتر به نظرم نزدیکتر به جریان عقلانیت اسلامی، به جریان، به اندیشه شهید مطهری نزدیکتره، ولو ممکنه ببینید تو رفتارهای سیاسی بگیم مثلا به نهضت ملی نزدیکتر هست، توجه دارید، ولی به لحاظ فکری و اندیشه، به تفکر امام، به تفکر رهبری، به تفکر شهید مطهری، اینا نزدیکتره. بله، یه خلا اون تعبیر که امام ایشون داره ایشون میده که نظر فکری به امام خیلی نزدیکتر هست. ببینید ممکن است فرض کنید این رو واقعا نمیشه خیلی به قاطعیت گفت، ولی ممکنه یه وقتایی به لحاظ یه وقتی کسی میگه اصلا حجاب در اسلام واجب نیست، من طور این رو نمیگم، این حرف این حرف رو روشن بگیه، یه وقت ممکنه بگن آقا جامعه‌ای که عمری بی حجاب بوده ما الان صلاح نیست بیم حجاب رو تکلیف بکنیم، بذاریم با کار فرهنگی جامعه به سمت حجاب برود. این حرف نامعقولی نیست، این حرف با مبانی عقیده اسلامی ناسازگار نیست. ممکنه من نپذیرم بگم نه این تصمیم که حکم حجاب مطرح شد مثلا بهتر بود تا مثلا نشود، این بحث تصمیم مدیریتی است که گاهی خود میبینید در درون یک جریان فکری هم اختلاف نظری وجود دارد. اینجور نظرها اینا رو از جریان فکری خارج نمی کنن، نتیجه نمیشه گرفت. پس مثلا آیه طالقانی مثلا معتقد به اون تفکر مثلا انجمن اسلامی سکولار مثلا لیبرالیستی بوده است. این همون چیزیست که عرض میکنم گاهی خود افرادی جریان های این شخصیت های مصادره میکنن، ما تردشون میکنیم و کم کم به مرور خیال میکنیم مال اونا وجه داری. نه آیه طالقانی به تفکر احوانت اسلامی خیلی 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 نزدیکتره. مثلا این بحث های علم و دین ایشون زیر بار نظر نرم که بگه مثلا از آیات قرآن میشه نظریه ترانسفورمیسم داروین رو فهمید، وجه داری و میگم نه آره اصل تکامل رو میشه فهمید، اما اینکه مثلا همین قوانین اصولی که در نظریه تکامل هست، تکامل زیست شناختی اصول هم میشه از کار استفاده کرد، اینو قبول نداشت. توجه دارید؟ لذا یه قدری روشمندانه تر ایشون به شناخت اسلام پرداخت. خب اما جریان دیگری که امروز قرار پیرامونش بحث بکنیم جریان سنتگرایی است. ما البته قصدش این روش این مباحث ایران رو سریعتر بحث بکنیم تا بتونیم جریان‌های جهان اسلام رو هم یه اشاره‌ای بکنیم که متأسفانه یه مجاری پیدا نشد، یه مقدار زمان کمتر به ما اجازه داد به سایر جریان‌های جهان اسلام هم بپردازیم. بله دیگه این فرصت هم که سرعت میره.
آیا طالقانی با شهید بهشتی مشکل کار داشتن؟
ببین از کردم ممکنه تو بعضی مباحثه، یعنی نه ممکنه اینطور بوده، تو بعضی مسائل اجرایی و اداری یه اختلاف نظرهایی بوده، توجه دارید، اما این بحث تطبیق کلیات بر مصادیق تو این موارد بلا بلازه اندیشه ای نه، من معتقدم آیت الله خامنه‌ای از نظر فکری به آیه شهید بهشتی هم خب خیلی نزدیکه. یه وقتا هم میگه گاهی خود نسبت به شخصیتی ممکنه متفکر نسبت به یک شخصی که مثلا تو کشور مسئولیتی پیدا میکنه یک متفکر زودتر متوجه بشه، توجه دارید؟ مثلا یه زمانی مثلا به بنی سعد جامعه مدرسین نگاه منفی نداشتن، حسین مونیدین خب رفت اونا رو توجیه کرد، دفاع میکرد، حسین مونیدین رفت و اونا رو توجیه کرد که تفکرش اینه و جامعه مدرسین فهمیدن که دارن اشتباه میکنن. این نمیشه گفت مثلا اندیشه حسین مونیدین اندیشه انقلابی ایشون با مثلا جامعه مدرسین متفاوت بوده، یعنی هر دو توی جریان سیاسی قرار داشتن، اما در تشخیص تطبیق بر یک مصداق با هم اختلاف نظری داشتن که خب یکی تونست در دیگری رو توجیه کنه. من اینو واقعا اینم نمیدونم، من سندی ندارم برای اینکه ایشون برای ورود این بحث مخالفت بکنن، اما باز عرض کردم خدمتتون ایشو قطعا حکومت دینی رو قبول داشت، درجه داری بله دیگه عرض کردم. ببینید ممکنه چون دیگه باید رب اسناد رو دید، اسناد اون گفتگوهایی که در مجلس خبرگان اول مجلس خبرگان اساسی بوده اینا رو بررسی کرد. ممکنه باز مثلا فرض کنید آیت الله خامنه‌ای معتقد باشه، نمیدونم، من دارم احتمالی حرف میزنم، بگه که مثلا ما الان یه قانون اساسی مثلا یه مقداری حالا اسلامی ناب هم ننویسیم، آرام آرام مثلا این جامعه رو به اون سمت سوق بدیم، توجه دارید؟ ممکنه اینا بحثای تطبیقیه و الا آیا آیت الله خامنه‌ای مخالف ولایت فقیه؟ نه اینطوری. حتی آیت الله خامنه‌ای که بحثی که داشت این بود به شدت با استبداد دینی مخالف بود، دو استبداد دینی خطرش از استبداد غیر دینی بیشتر، حرف درستی هم هست، چون میدونید خیلی از این کتاب تنبیه العامه و تنزیه المله مرحوم نائینی متأثر بود. کتاب تنبیه العامه و تنزیه المله مرحوم نائینی تقریبا به دستور ایشون جمع شد، بعد آیت الله خامنه‌ای این کتاب دوباره با نظارتیشو چاپ شد اول انقلاب، و آیت الله خامنه‌ای هم این کتاب در واقع چاپ کرد که همونطوری که استبداد غیر دینی خطرناک است، استبداد دینی هم خطرناکتره. ملاحظه فرمودید؟ به این خاطر آیه نائینی طرفدار قصه مشروطه بود که وقت مثلا استبداد دینی وقت شکل پیدا نکنه. حتی بعدش که دیدن همینایی که به نام مشروطه میان میدان، خب با ابزار آزادی دارن استبداد جدیدی رو ایجاد میکنن، لذا خب به مخالفت برخاست و بعدم که دیگه تا مدتی هم منزوی بود. مرحوم طالقانی اینو توجه داشت، بعد خیلی یعنی الگوی سیاسیش کتاب همین خدمت رو عرض کنم تنبیه ملت و تنزیه ملت بود، و در اونجا هم سریعا مرحوم نائینی نظریه ولایت فقیه قبول داره، و آیت الله خامنه‌ای هم در سخنرانی ها و مباحثی که داشت طرفدار حکومت اسلامی بود، توجه دارید؟ یعنی تئوری حکومت اسلامی رو قبول داشت، ولایت فقیه رو هم قبول داشت، این که این هم از امام حمایت میکرد به عنوان ولی فقیه، با اون تعابیر خیلی سریع که ایشون بر همه ما ولایت داره و مثلا حتی سریعا میگه من ولایت امام اینو قبول دارم، اینا این نشون میده که نه تو نیست. حالا در اون مباحثات که باید لب اسناد دید، آیا معتقد بوده که الان هنوز وقتش نیست ما اصلا ولایت فقیه رو بیاریم یا نیاریم، اینو دیگه باید اسناد دید. من تا اونجا که دیدم این ملیگرا وقتی حرفا رو میزنن هیچ سندی نمیارن، همین کلی میگن آیت الله خامنه‌ای اینطوریه، به چه سندی، به چه مدرکی؟ توجه داری که مقداری با ابهام رهاش میکنه. اما عرض کنم خدمت شما جریان سنتگرایی، جریان سنتگرایی یک جریانی است که خدمت رو عرض کنم بنابر ادعای آیه رنه گنون تفکر سنتگرای فرانسوی تأسیس کرد که در سال 1886 در فرانسه به دنیا آمده، تحصیلات ریاضی داشته و تا حوزه فلسفه، تصوف، عرفان، آموزه شرقی آشنا میشه. سال 1912 مسلمان میشه، در سال 1930 اسمشو عوض میکنه، عبدالواحد یحیی میگیره و رهسپار مصر میشه، و سال 1951 هم از دنیا میره و در قبرستان قاهره دفنش میکنن. کتابی مثل شرق و غرب داره، بحران دنیای متجدد داره، سیطره کمیت و علائم آخر زمان داره. خیلی به شدت ایشون به نقد غرب و سیطره کمیگرایی غرب و این عقلانیت خودبنیاد غرب، اینا به نقد اینا میپردازه و معتقد ما باید یه بازگشتی به سنت داشته باشیم. شخصیت بعدی آقای کومارا سوامی هست که ایشون در کولومبو پایتخت سریلانکا به دنیا اومده و میره انگلستان، تحصیلاتی در انگلستان داشته، توزیع زمین شناسی تحصیل و پژوهش میکنه، و سفری به سیلان داشته، آسیبای فرهنگی سنتی عرض کنم این کشورها رو میبینه، چون سیلان تو اول قرن 19 هم از مستعمرات بریتانیاست و ایشون به هر حال با یک شاعر هندی آشنا میشه و انگیزه پیدا میکنه که از ارزش‌های شرقی دفاع بکنه و لذا مسئله خدمت رو عرض کنم مباحث دینی، مباحث مابعد و طبیعه براش اهمیت بیشتری پیدا میکنه. کتاب مینویسه استحاله طبیعت در هنر و آثار دیگه هم داشته که خلاصه دفاع از سنت و شرق و مفاهیم شرقی در آثارش پیداست. سال 1947 هم از دنیا میره. شخصیت مهم دی آقای شوان هست که 1907 در سوئیس به دنیا اومده و سفرهایی میره به کشورهای آفریقا، الجزایر، مراکش، ترکیه، قبائل سرخپوستی آمریکا رو میره سفر میکنه. بعد ایشون هم میگن به اسلام گرایش پیدا کرده، اسمش هم عوض میکنه، عیسی نورالدین احمد میگیره و در سال 1998 هم در منزلش از دنیا میره در یکی از ایالات آمریکا. کتابای ایشون خب متنوع‌تر از وحدت متعالی ادیان، گوهر و صدف تصوف، مغز و پوسته ادیان، اسلام و حکمت خالده، منطق و تعالی و مانند اینها که ازش منتشر شد. شخصیت بعدی آقای مارتین لینگر هست. سال 1909 در انگلستان در یک خانواده پروتستان به دنیا اومده. رشتهش زبان و ادبیات انگلیسی بوده. آثار رنه گنون رو مطالعه میکنه و بعدش هم به نام ابوبکر سراج الدین به اسلام گرایش پیدا میکنه و سنتگرا میشه. عرض کنم خدمتتون اینا شخصیتایی هستن که توی جریان سنتگرایی در حال یک کتاب داره عارفی از الجزائر، کتاب بدی نیست و تا حدودی میشه مثلا دیدگاه و اندیشه ایشون رو دید. بعد از ایشون هم دیگه آقای سید حسین نصره که در حال از مهمترین شخصیت های این جریان سنتگرایی. جریان سنتگرایی اگر ما بخوایم در یک جمله رو معرفی بکنیم، جریانی است که معتقد به سنت است. سنت رو برش تأکید داره، اما اینکه سنت چیست یکی از مباحث خیلی مهمی است که چون وقتی میگن سنت یعنی هنر سنتی، تمدن سنتی، میراث سنتی، همه اینا رو شامل میشه، دین سنتی، عمدتاً هم سنت‌های ادیان بزرگ رو قائلن، مثل اسلام، مسیحیت، یهود، بودیسم، هندویسم، یعنی صرفاً سنت رو در ادیان ابراهیمی هم نمی‌بینم، کلاً ادیان شرقی و غربی رو مد نظر دارم. میدونید اسلام و مسیحیت و یهود میگن ادیان غربی، مثل هندویسم و بودیسم و کانفوسیوس اینا رو میگن ادیان شرقی و ایشون مجموعه سنتگرا مجموعه ادیان شرقی غربی رو معتقدن، چون اعتقاد اینه که یک در همه اینا یک چیزی به نام سنت نهفته است، حکمت جاودان نهفته است. پس وقتی از سنتگرایی سخن به میان میاد نباید خلط بشود با سنتی، توجه دارید. مثلا بعضی خیال میکنن وقتی میگن در سنتگرایی مثلا چایخانه سنتی میمونه، قهوه خانه سنتی میمونه، مثلا حالا ممکنه با اون هنر و معماری که در قهوه خانه ها و چایخانه های سنتی هست سنتگراها موافق باشن، یعنی اون معماری رو بپذیرن، ولی بس عمیق‌تر از این حرف هاست. یک تفکر، یک اندیشه هست، یک فلسفه هست، توجه دارید، صرفا یک سلیقه نیست که حالا من سلیقم به این هنر و معماری سنتی مثلا بیشتر گرایش داره، توجه دارید. خیلی اصلا تو جامعه ما ممکنه مثلا به لحاظ فکری روشن فکر باشن ولی به لحاظ رفتاری مثلا به مثلا ساختمان‌های سنتی علاقه داشته باشن، دوست داشته باشن مثلا برن مسجد شیخ لطف‌الله رو ببینن، برن مثلا ساختمان مثلا دارالفنون رو ببینن و از ساختمانش هم لذتی ببرن، ولی به لحاظ فکری روشن فکرن، توجه داریم. به همین خاطر اگر بخواییم سنتگرایی رو ببینیم، باید به عنوان یک گفتمان ببینیم و این گفتمان یه اصولی داره. نه، معمولا سنتگرای ملحد نداریم، آره، که اصلا منکر خدا باشه. ولی حالا اصولش رو عرض بکنم، این اصول هر کسی بپذیره میشه سنتگرا. گفتمان سنتگرا این چند تا اصل داره. یکی اعتقاد به حکمت خالده است یا فلسفه جاودانه. معتقدن که همه جریان های مختلف فلسفه اسلامی مثل مشا، اشراق، حکمت متعالیه، حتی عرفان نظری و خود عرفان عملی و تصوف و از کنم جریان های فلسفی که در مسیحیت شکل گرفته، در یهود شکل گرفته، جریان های عرفانی که در این ادیان شکل گرفته، اینا همشون به یک حکمت خالدهی اعتقاد دارن. اصطلاح فلسفه جاودان یا حکمت خالده رو نخستین بار تو غرب یک شخصی به نام آگوستینوس استوئیخوس مطرح کرده. ایشون استوئیخوس یک کتابی داره به نام، یک کتابی نوشته در سال 1540 و در اون کتابش این اصطلاح حکمت خالده رو طرح کرده. بعد شخصی به نام لایبنیتز، همون فیلسوف معروف عقلگرا، این واژه رو سال 1715 دیگه مشهورش کرده. بعدش هم شوان از آثار رنه گنوم این اصطلاح رو مطرح میکنه و در واقع این خدمت رو عرض کنم، اصطلاح حکمت خالده بیانگر یک حکمت خدمت رو عرض کنم مشترکی است که بین همه ادیان و بین همه فلسفه های مرتبط با این ادیان وجود داشته. یه جورایی فلسفه میخواد بین ظاهر و باطن ادیان فرق بذاره، یه جورایی معتقد به وحدت هست، توجه داری؟ یه فلسفه ایست که این اصولی که الان میخوام ادامه بدم در اصول بیان اصول سنتگرای، اینا رو میشه مثلا از این فلسفه های جورایی استفاده کرد، از این حکمت خالده استفاده کرد. یکی از اصولی دیگه ای که اینا دارن وحدت متعالی ادیان هست. اینا معتقدن همه ادیان گرچه با هم اختلاف دارن، اختلافاتشون اختلافات ظاهری است، اما این اختلافات ظاهری به وحدت باطنی برمیگرده، یک هدف نهایی برمیگرد، یعنی کثرت در عین وحدت هم، و اون وحدت همون حکمت جاودانی است که در پرتو اون حکمت جاودان میبینیم ادیان مختلف شکل پیدا میکنن. اون وحدت اون حقیقت مطلقه، معرفی حقیقت مطلق هست، اون حقیقت الهی، همون چیزی که ما در اسلام ازش تعبیر میکنیم به وحدانیت خداوند، لا اله الا الله. یا در اوپانیشادها گفته میشود نه این و نه آن، یا در تائیزم اصل حقیقت بینام مطرح میشه، یا در انجیل من آنم که هستم. توجه دارید هر کدوم از این ادیان با یه تعبیری از اون وحدت یاد کردن. این حقیقت یه درک بالایی میخواد. این اعتقاد به وحدت متعالی ادیان اگر تأملی بشه در همه ادیان میتونیم مشاهدهش کنیم. حالا البته در مباحث مختلف مثلا فقهی مناسکی با هم اختلافاتی دارن، مثلا در اسلام مسجد هست، در مثلا یهود کنیسه هست، در مسیحیت عرض کنم خدمتتون چیز هست، کلیسا هست، در معابد مختلفن، توجه دارید؟ مثلا معبد هندوها با معبد بودایی ها معابد مختلفه، آداب و رسومشون مختلفه، ولی اینا همه طرق مختلفی است که به اون وحدت متعالی برمیگرده. به همین خاطر حالا میرسیم، به همین خاطر میشه گفت که در سنت گرایی معتقد به یک گوهر و صدف ادیان هستند که در همه ادیان در گوهر واحد و مشترکن، اما در صدف تفاوت دارن. البته این اصطلاح ذاتی و عرضی گوهر و صدف اصطلاحی است که هگل مطرح کرده، ولی کاملا از مزامین مباحث شوان استفاده میشه. اصل بعدی که لازمه این اصل قبلی است در واقع یه جور یک قرائتی از کثرت‌گرایی دینی است. توجه دارید؟ یعنی لازمه وحدت متعالی ادیان و کثرت مناسک و آداب و رسوم و حتی بعضی از اصول دین، کثرتی که در اصول دین و فروع دین هست، چون همه اینا انسان رو به این هدف میرسانن که حقیقت متعالی ادیان هست، و همین خاطر به یک نوع کثرت‌گرایی دینی اعتقاد دارن. و این کثرت‌گرایی دینی سنت‌گرایان با کثرت‌گرایی دینی که جان هیک مطرح کرده متفاوت هست. تفاوتشون هم در این هست که وقتی ببینید مبنای کثرت‌گرایی جان هیک اومانیزمه. توجه دارید؟ تفکیک نومن از فنومن هست. لذا میگه که آدم‌ها، انسان‌ها بر اساس اصالت انسان و بر اساس نومن، تفکیک نومن از فنومن به کثرت ادیان میرسن. یعنی این ادیان متکثر که یه دینی باشد که عیسی مسیح رو مصلوب معرفی کنند و یه دینی باشد که عیسی مسیح رو بگه که نه مصلوب نشده، این خطایی است که مسیح یاد کردن، بلکه عیسی مسیح به آسمان رفت و به هیچ وجه عرض کنم خدمتتون دستگیر نشد، شکنجه ندید، کشته نشد. یا مثلا فرض کنید اینکه یه عشای ربانی هست، یک نان و شرابی میخورن، نمیدونم چینه چنانه، این مثلا فرض کنید شراب نشانه عیسی مسیح، خون عیسی مسیح، چون شراب قرمز هم باید باشه نه هر شرابی، و نان هم مثلا نشانه خداست یا جبرئیل است، این وحدت مثلا خدا و وحدت خدا پدر و پسر، وقتی این نان رو در شراب میذارن میخورن یک وحدت خدا پدر و پسری اتفاق میفته، و مثالی از این قبیل. میگن این آدمش برمیگرده به همین معرفت انسان، انسان این دینها رو به این شکل میسازه. توجه دارید؟ حالا اگرم خود خدا و حقیقت متعالی نقشی داره در اصل این نورانیت الهی است، ولی در این همه کثرات اینا زایده آدمیانن، انسان است که در اثر ذهن و معرفتی که دارد، اون نگاه معرفت شناسی و ذهن شناسی که هم مبانی اومانیستی و ارز کنم فلسفه استعلایی که کام داره، میگه با این مبانی و با این کثرت زایده انسان است. اما کثرت گرایی که سنت گرا میگن، نه این زایده آدمیان نیست، این کثرت ادیان زایده خود خداست. به این شکل که خدا خواسته است، یعنی خداوند عیسی مسیح رو چند جور تجلی داده برای آدمیان، برای مسیحیان این گونه تجلی داده است که مصلوب شده است، برای مسلمانان این گونه تجلی داده است که به آسمان رفته است. اینا تجلیات مختلف خود خداست نسبت به عیسی مسیح. توجه دارید؟ ببینید یه وقت ما میگیم خداوند از کنم شرایع مختلف رو آفرید، مثلا حضرت ابراهیم رو، حضرت عیسی موسا رو، حضرت عیسی رو، حضرت نبی گرامی اسلام رو، اینا رو فرستاده. خب شرایط مختلفی دارن، همه نماز داشتن، همه روزه داشتن، همه انفاق داشتن، اما مثلا سبک نماز خوندن مسلمانان که طرز پیغمبر بیان شده با سبک نماز خوندن عیسی مسیح متفاوت بوده. این اشکال نداره. البته هر دین بعدی که میاد مهمه دین قبلیه، یعنی شریعت، چون اندین اندلاع الاسلام دین واحده، هر شریعتی که میاد مهیمن شریعت قبلی است و چون مهیمن شریعت قبلی است لذا باید همه پیرو شریعت جدید باشن چون کامل تره. اما این کسرات خدا فرستاده، ولی دیگه در همه این شرایع عیسی مسیح یک عیسی مسیح است که به آسمان رفت. اما در این کسرگرایی که اینو ذکر میکنن میگن نه، تمام این کسراتی که در مسیحیت فعلی هست، در یهود فعلی هست، اینا همه تجلیاتی است که خدا ایجاد کرده. در این گفتگویی که آقای دکتر نصر و آقای جان هیک داره، در واقع این تفاوت کاملا مشاهده میشه.
میشه گفتگویی که
بله بله، در واقع نسبیگرای معرفتی، عرض کنم خدمت شما، تفکر اومانیستی این کسرت‌گرای مدرن جانیک ایجاد کرده، ولی کسرت‌گرایی که در سنت‌گرا مطرحه در واقع تا حدودی متأثر از عرفان و تصوف، لذا اصل بعدی گرایش به عرفان و تصوف هست. ببینا اصول به هم وابستن، یک ترتیب و ترتیبی بینشون هست. سنت‌گرا برای تثبیت نظیر وحدت متعالی ادیان به عرفان و تصوف شرقی رو میارن، لذا عرفان نظری مکتب ابن عربی هم براشون از یه اهمیت خاصی برخورداره که دیگه اصلا در این عرض کنم عرفان وحدت وجود مطرح هست، وحدت وجود و تجلیات وجود، وجود واحد است و شریکی ندارد، اما تجلیات بسیار متعدد و متنوع و عرض کنم متکثر هستند. خدمت رو عرض کنم که این هم اصل بعدی که گرایش به تصوف عرفان است، مخصوصا بر اساس اصل وحدت وجود. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، یعنی وحدت متعالی ادیان و وحدت وجودی که در عرفان مطرح است و این کسرت‌گرایی که در ادیان هست به قرائت و تقریری که از سنت‌گرایان هست و اعتقاد به سنت و اینکه سنت رو ما مهم بدانیم، و همچنین نکته مهمی که هست بحث خدمت رو عرض کنم مسئله حکمت خالده هست که اشاره کردم. بعد از این مباحث نوبت میرسه به این که خب حالا نسبت این سنت با مدرنیته چیست؟ طبیعتاً نسبت تعارضی پیدا میکنه با مدرنیته، توجه دارید، و چون سنت یک هدیه الهی است، یک عادت موروثی و فلان نیست، از جانب خدا آمده است. این سنت جاودان و پایدار آگاهانه، اما سنت الاولینی که در قرآن بیان شده، سنتی که سیرورت بردار نیست، عمرش به سر نمیرسه، توجه دارید، یه حقیقتی است که منشأ الهی دارد و باید منشأ الهیشو بهش توجه کرد. پیامبران، اوتاد، نمیدونم عرفا، بزرگان آمدن اینو به عنوان یه هدیه تقدیم بشر کردن. وقتی چنین حقیقتی هست، طبیعتاً دیگه با مدرنیته دیگه نخواهد ساخت، چون مدرنیته تمام هم مقام مدرنیته چی هست؟ تمام هم مقام مدرنیته اینه که سنت رو بذاره کنار، تمام هم مقام مدرنیته این است که از آسمان جدا بشود و به اومانیسم رو بیاره، اصالت انسان به جای اصالت خدا مطرحه. عرض کنم خدمت شما از جدای زمین از آسمان مطرحه، سکولاریزاسیون مطرحه است، عقلانیت خودبنیاد مطرحه، نه عقلی که از هدیه الهی یعنی سنت بهرمند بشود و بالنده بشود. کاملا یک تباینی و تعارضی بین سنتگرایی و مدرنیتگرایی و روشنفکری اتفاق میفته و همین خاطر به هیچ وجه سنتگرایان با روشنفکران سر یک سفره نمی نشینند. همیشه با هم چالش داشتن، تعارض داشتن و به هر حال منتقد جریان‌های روشنفکری بودن. و از اینجا میگن خب حالا که این مدرنیته رو ما نقد میکنیم و قبول نداریم، زوایای مختلفش رو مورد نقد قرار میدیم، خب اینا از علم دارن، هنر دارن، تکنولوژی دارن، چیکار باید بکنیم؟ اینا به مسئله هنر قدسی، علم قدسی و صنعت قدسی میپردازن. میگن علم پرستی، علم زدگی، این غلطه، اینو باید با کمک جهانبینی که جهانبینی حاکم بر عقل ابزاری و جزئی و تجربه، این عرض کنم جهانبینی اسلامی یا جهانبینی سنتی به تعبیری حالا دقیق در در واقع علم قدسی رو و علم تعبیر امروزی علم دینی رو تولید بکنه. توجه دارید که حالا دیگه تو این زمینه بیشترین کسی که سخن گفته، مطلب نوشته، بحث کرده، آقای سید حسین نصره که از منتقدان تجدد است. سال 1312 در تهران به دنیا آمد. شیخ فضل‌الله نوری جد مادری او هست. عرض کنم خدمتتون در کتاب در جستجوی امر قدسی به هر حال به زیستنامه خودش پرداخته، تو مصاحبه‌ای که داشتن با ایشون به هر حال قدید زندگی نامش رو توضیح داده. تو این کار اخیری هم که تاریخ شفایی که اخیراً در چند جلد چاپ شده، یه جلدش برای باهای نصره که جدیدن رفتن و با ایشون مصاحبه کردن و باعث خوبی داره. ایشون در همون دوره نوجوانی به 13 سالگی به آمریکا میره. 1300 عرض کنم، بله حالا تاریخش رو من اینجا ندارم، میره اونجا و در رشته فلسفه و تاریخ علوم در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست آمریکا دکترا میگیره و 13 سال اونجا بوده. برمیگرده 1337 به ایران و به تدریس تاریخ علوم فلسفه در دانشگاه تهران میپردازه. مدت ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رو داشته. بله زارن تو 26 سالگی تا بله فکر کنم همون حدودا بوده، چون دیگه من اونجا بلافاصله بعد از دیپلمش دیگه دکتراشو اونجا مخواهم زارن کارشناسی و بعد دکتری بوده، فکر کنم ارشد نبوده، مثل دانشگاه هر که وارد میشد دانشیار میشد، استادیار بعد دانشیار نه دانشیار و بعد استاد تمامی. بله عرض کنم خدمتتون ریاست دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق رو داشته. از 1354 تا 1357 یه دوره ایست که هیچ از 1354 با دولت پهلوی دیگه نزدیک میشه که هم سفیر سیار ایران بوده، در امور فرهنگی هم رئیس دفتر شهربانو میشه، عضو شورای فرهنگ ملی ایران میشه و دبیر کل انجمن شاهنشاهی فلسفی ایران میشه و اصلا انجمن فلسفه رو در واقع ایشون به معنا راه اندازی کرد و تأسیس کرد. ولی انقلاب که پیروز شد ایشون انگلیس بود اون زمان، بعد دیگه از انگلیس میره آمریکا و الان هم بله در دانشگاه جورج واشنگتن تدریس میکرد و الان در ایالت از کنم واشنگتن مشغوله برای کارهای علمی خودش هست. و دیگه آخرین کاری که الان انجام داده یه ترجمه تفسیرگونه ایست از قرآن با جمع با گروهی این کار رو انجام داده. بودجه شو هم آمریکایی‌ها دادن، خواستن رو همه کتب آسمانی دینی در واقع این کار انجام بشه، بحث قرآن هم باید نسپردن، آیه اخیراً همین تازگی ها سال گذشته کتاب در آمریکا رونمایی شد. بله، ترجمه انگلیسی قرآن و ترجمه همراه با تفسیره، یعنی مثلا واژه‌ای مثل تقوا، چون اینا دیگه معادل انگلیسی ندارن، لذا باید توضیح انگلیسی داده بشه. توکل، تقوا، مقوله از این قبیل در یه جلد هست که عرض کنم خدمتتون همین سال گذشته برای ما فرستادن. خیلی کار خوب و ارزشمندی از یک در واقع برای کسایی که علاقه مندن قرآن رو با یک توضیحاتی، نه صرف ترجمه، چون ترجمه به تنهایی کفایت نمی کنه برای اهل اون زبان. توجه داری؟ مثلا فرض کنید ترجمه قرآن به هر زبانی، حتی به فارسی وقتی ترجمه بشه کافی نیست برای درک، یا یه توضیحاتی داره. مثلا تو عربی بعضی این کار کرده بودن، تفسیرهای مختصری. تو فارسی هم همینطور، خدا رحمت کنه الهی قمشی در واقع به این معنا بعضی توضیحات تو پرانتز داده که مخاطب بفهمه. تو انگلیسی نبود این کار و این کار انجام شد. برحال آقای نصر هم مثل بقیه سنتگرا اعتقاد به سنت داره، سنت الهی، که این سنت الهی هم مشترک در همه عرض کنم خدمت شما ادیان. و خدمت رو عرض کنم که این در تبیین این سنت و سایر اصولی که عرض کردم در سنتگرایی هست، آقای نصر تو کتابایی مثل در جستجوی امر قدسی، دلباخته معنویت، نیاز به علم قدسی، هنر و معنویت، عرض کنم نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، معرفت و امر قدسی، انسان و طبیعت، بحرانهای معنوی انسان امروز، آرمانها و واقعیتهای اسلام، قلب اسلام که بعد از 11 سپتامبر این کتاب رو نوشت، دین و نظام طبیعت، جوان مسلمان و دنیای متجدد، صدر المتعلم و حکمت متعالی، آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز، مجموع مقالات چو تقریمان جاودان خرد در سه جلد چاپ شده، سنت عقلانی اسلامی در ایران، هم مجموع مقالاتش هست. او کتاب تاریخ فلسفه اسلامی رو هم با همکاری لیمن نوشته که دوستان حتما ملاحظه کرده. ایشون نه، همه کتاباش انگلیسیه و تقریبا میشه گفت همه کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. آره، ولی نه، ایشون معمولا انگلیسی می نویسه. و خدمت رو عرض کنم، بله، حالا من این اندیشش رو تمام کنم. این سنت تو تمام این کتاباش پیداست. و اینکه این سنت رو بیاریم توی علم، بیاریم حضور در علم، در سبک زندگی، در محیط زیست، در این مسئله خیلی، یعنی حکمت جاودان و سنت رو بعد بیاریم تو علم و این علم قدسی بشود. توجه دارید؟ سبک زندگی قدسی بشود، مثلا نگاه ما به طبیعت نگاه قدسی پیدا بکنه. خلاصه با پیوند زمین و آسمان و انسان و خدا که از همون آموزهای عرفانی و صوفیانه استفاده کرده، عرض کنم خدمت تو یک نگاه خدمت رو عرض کنم جدیدی رو به مباحث دینی، مباحث دینی، علمی، مدرنیته، هنر، محیط زیست و مقوله از این قبیل مطرح کرد. این عرض کنم خدمت شما به خلاصه. حالا دیگه تفصیلش رو خواستید میتونید هم کتاب جامعه‌شناسی ایران معاصر ما رو ببینید، هم ارزش داره یه دور آدم کتاب ایشون رو بخونه. ما توی کتابخانه گروه هم داریم یه دور آثار ایشون رو داریم، بشینید یه دور بخونید، بعدا مباحثش رو ببینید، مباحث جالبی داره. عرض کنم خدمتتون من دو سه تا حاشیه دارم، اینا رو هم عرض کنم که این بحثم دیگه امروز تمام بشه نمونه. یکی از حاشیه‌ای که ما داریم اینه که اسلامی که آقای نصر معرفی میکنه بیشتر اسلام صوفیانه است، یعنی غلبه تصوف بر از خودم خدمت شما اسلام مثلا فلسفی یا اسلام فقهی غلبه داره. نمیخوام بگم مثلا حکمت اسلامی رو قبول نداره، نه، ایشون کاملا معتقده، مخصوصا حکمت متعالیه و حکمت اشراق رو که بیش از حکمت مشرا هم میپذیره. در حالی که اسلام به همون اندازه که به طریقت و مباحث عرفانی و سلوک توجه داره، به تفقه هم و فقه به معنی الاخص هم معنی خاص توجه داره. این که ما یه قدی شریعت رو بیرمق ببینیم، البته خودشون تقید به نماز و روزه و هنوز هم این تقیدات رو داره، ولی این که شریعت رو بیرمق بگیریم فقط حوزه عبادات، مثلا شریعت باید حوزه عبادات داره، معاملات داره، جزاییات داره، قضاییات داره، معاملات داره، سیاست داره، همه اینا مباحث فقه. فقه فقط یک بعدی نیست، ابعاد مختلفی داره که باید به همه ابعادش برداشت. مثلا در این کتاب قلب اسلام ابواب فقه که توضیح میده، خب این بعد فقه الاجتماع و فقه سیاسی خیلی کمرنگه، توجه دارید. چرا؟ چون اصولا اسلام صوفیانه مخصوصا در دوره معاصر نسبت به فقه و مباحث شریعتی و فقهی یه مقدار نگاه کمرنگتری دارن. البته بعضی از فرق صوفیه اصلا شریعت رو قبول ندارن، میگن ما به حقیقت رسیدیم، حاجتی به شریعت نداریم، وقتی کسی به غایت رسید دیگه مبادی رو باید کنار بذاره و... ولی خب خیلی از سلاسل صوفی هستن که نه، شریعت رو قبول دارن، تقیدات دینی دارن، نماز بخونن، روزه میگیرن، این مقید به شریعت هستن، توجه داری. ولی اون مقداری که به طریقت اهمیت میدن به شریعت اهمیت نمیدن. ممکن کسی بگه خب فقها هم همینطورن، اونقدر که به شریعت اهمیت میدن به طریقت اهمیت نمیدن. خب این یه بحثی است که آیا از آموزه اسلامی برمیاد که آیا همه مردم باید اهل طریقت باشن؟ از آموزه اسلامی برمیاد که همه مردم باید اهل شریعت باشن، هم باید نماز بخونن، روزه بگیرن، خمس بدن، زکات بدن، جهاد برن، نمیدونم از کنم که من امر معروف نهی از منکر انجام بدن، رباخاری نکنن. اما آیا همه مردم هم مکلفن به اسرار شریعت که همون طریقت باشه واقف بشن، آگاهی پیدا بکنن؟ من این استنباطو ندارم که همه در طریقت مکلفن، ای کردن طریقت مکلفن. البته خوبه یه رشحاتی از طریقت رو همه اهل شریعت داشته باشن که بفهمن وقتی نماز میکنن چی میکنن، وقتی روزه میگیرن چی کار میکنن. این با این نگرش تکلیف تبدیل میشه به تشرف. یک اون نماز که میخونه لذت میبره از نماز خوندن، صرفا رفع تکلیفی کرده نیست. خوبه درجاتی و رشحاتی از اسرار شریعت بدانن، اما اینکه که همین منازل رو طی بکنن غیر از یقظه و توبه که خب برای همه لازمه، مثلا برن طی بکنن تا مقام رضا و عشق و محبت و تا ولایت و تا توحید عرفانی برسن، آیا همه مکلفن به این؟ من هم که استنباطی ندارم، این مال خواصه. بذار امیرالمومنین این گونه معارف عرفانیشو به همه نمیداد، به امثال ابوذر میگفت، به امثال کمیل میگفت، آدم های خاصی که اهل طریقت بودن. ها ممکن حالا خیلی تو سیاست هم آدم های قوی نباشن، در طریقت آدم های قوی بودن، توجه دارید. چه بسا بعضی از این مباحث رو به مثلا سیاست مداران و رزمندگانی که همراهش بودن تو جنگ های مختلف اون این معارف رو نمیگفت، ولی مثلا به کمیل میگفت، توجه دارید. لذا یک کسی مثل ابوذر میبینید از آینده بعضی ها خبر داره، از آینده خودش هم خبر داره، غیر از اون که از امیرالمومنین میشنیده خودش هم به کشف و شهودهایی میرسید، توجه دارید. حالا لازمه همه آدم اینطوری باشن؟ نه، اینا اون آدم خاصی است. و چه بسا بعضی آدم ها اگر توی این وادی بیفتن شریعت رو هم از دست بدن و خطرناک باشه. توجه دارید؟ در واقع اینجا من دو تا اشکال میخوام بگیرم به آقای نصر و سنتگره ها. یک اشکال این است که به شریعت هم باید پررنگ توجه بکنید. توجه دارید؟ و شریعت رو جدی و حتی جدیتر از طریقت بدانید. و نکته دوم این که اصلا زندگی عمومی طریقت گونه امکان پذیر نیست. این که همه آدم ها رو تشویق کنیم اهل طریقت باشن که معمولا صوفیان چنین مشی رو طی کردن، این اصلا امکان پذیر نیست. تصوف نمیتونه عمومی باشه. توجه دارید؟ بله، مگه اینکه حالا یه دکونی باز کنه شبای جمعه دورم جمع بشن یه یاهوهوی بکنن و ذکری بگن، وردی بگن، ذکر خفیز بگن، یه تبدیل بشه به یه فرقه، به یه جریان، اون بحث دیگه‌ش. خب الان الی ماشاءالله داریم از اینا. اما اگر بخواد واقعا به عنوان واقعیت تصوف بگیریم که واقعیت تصوف عبارت است از طریقت، حقیقت هم که یه چیز آسد شده دریافتی است، یعنی وقتی شخص طریقت رو تهی کرد به حقیقت میرسه، بس بنا بس ما خارجه. در واقع فقه به شریعت میپردازد، عرفان به طریقت. همه مکلف هم به فقه عمل کنن، اونم احکام مشترکی که همه دارن. حالا بعضی احکام هم مبتلا به همه نیست، توجه دارید؟ اما در طریقت خیلی احکام اختصاصی است، توجه دارید؟ خیلی مسیر دشواری است. نباید به همه توصیه کرد که اهل طریقت باشن. علاوه بر این که ما آنچه به نام تصوف الان در دنیای امروز شاهدش هستیم، به عنوان تصوف میبینیم، هست یه قدر این نگاهش نسبت به علم و طبیعت نگاه ناظری است. مثلا عوالم طبیعه، عالم ناشوده، عالم پسته، عالم حجابه، عالم تاریکیست، عالم این نگاه تا حدود سلبی و بدبینانه از این عالم، علوم متعلقه به این طبیعت رو هم بدبینانه میبینن. تو اشعار مولوی هم میبینیم دیگه، وقتی علوم رو یکی یکی نام میبره ولی این همه علم بنای آخر است و بیشتر علم توحید، علم مثلا عرفان، اینا اهمیت داره. خب میدونی این چه این آخر آسیب میزنه به تمدن، اصلا اجازه نمیده تمدن شکل پیدا بکنه. باید بله بله دیگه، مثلا اون نگاهش که از غزالی هم شروع شد. در حالی که اگر واقعا البته آیه نصر تلاش میکنه که مطالعه طبیعت بشود، اما با نگاه قدسی، به نظرم سعی کرده تو آثارش این آسیب رو برطرف بکنه یا به حد اقل برسونه. نکته دیگری که هست اینه که خب حالا ایشون میدونیم معتقد به نظریه سلطنت دینی هم هست که خب با اصل ولایت‌فقیه نمیسازه و اینا، ما فعلا ما کارش نداریم چون خیلی نظریه دموکراسی یا به تعبیر مردم سالار دینی رو قبول نداره. دیگه حالا نقدایی که ما به سلطنت داریم، چه سلطنت دینی یا غیر دینی، سلطنت اصولا نظر شریعت، نظر اسلام نادرسته. یه نکته دیگه من عرض بکنم، اینا تو بحثای فقهی ولی خیلی نمیگن این رو، من دیگه حالا از طرق دیگه فهمیدم. مثلا خدمت رو عرض کنم، تو فقه خیلی بلازمون نگاه کثرت‌گرایی مذهبی هم که دارم، تو فقه خیلی گرایش دارم به فقه مالکی، یعنی گاهی خود نماز خوندنشون به سبک فقه مالکی هست، توجه داری؟ و این رو یعنی مسلمانن، شیعن، ولی شیعه که بیشتر به لحاظ ولایت شناسی شیعن، ولی به لحاظ فقهی حتی من اینیست، نمیخوام بگم همه سنت گرا اینطوری هست، ولی من اینیست که حالا به یک فقهی که به تصوف نزدیکتر است که از اهل سنت و شیعه فقهی که به تصوف نزدیک‌تره فقه مالکی است. این همه مالکی‌ها صوفیه، برخلاف حنابله که همه هیچ حنبلی صوفی نیست، اما احناف و شافعی ها هم صوفی دارن و غیر صوفی دارن. مالکی همشون صوفیه. مثلا فرض کنیم این که حالا یه مشترکاتی باست و عرصان دارن، مثلا مور نمیزنن و دست بسته نماز بخونن، یعنی همون شدید که شده عرصان ندارن، ولی میگن به اعتبار مثلا اون چه که مالک ابن انس گفته است وجه داریم، چون عرض کنم گرایش تصوف دارن. حالا عرض کردم اینو ممکنه بعضی از سنتگراها هم نپذیرن، ولی من از طرق دیگه فهمیدم که یه چنین وضعیتی داره. نکته دیگر چون بله دیگر بله، البته مثل یک کسی مثل شوان که اصلا میرفت توی اصلا معابد سرخپوستا عبادت سرخپوستا رو انجام میداد، میرفت اینو من فیلماشو خودم دیدم، میرفت مثلا توی معابد مسیحا عبادت مسیحا رو، با اینکه یعنی از بین ادیان اسلام رو بیو ترجیح داده و پذیرفته، ولی به لحاظ مناسک اشکالی نیست که حالا کسی مثلا به جای مسجد کلیسا بره، مثلا عبادت کلیسا رو انجام بده، عبادت سرخپوستا رو انجام بده. این رو مثلا من خودم فیلماشو دیدم که منتشر شده، شوان اینطوری بود، ولی مثلا آقای نصر اینطوری نیست. این نصر هیچ موقع نمیره کلیسا عبادت مسیحا رو انجام بده یا معبد مثلا سرخپوستا یا آمریکا بره و عبادت سرخپوستا رو انجام بده. این شما عبادت مسلمان انجام میده، ولی حالا مثلا فرض کنید در فقه اگر بعضی مناسک مالکی ها رو ترجیح بده بر مثلا مذهب فقهی شیعه، این مانعی از نظر اونها نیست. خب نه، حالا اگر کسی مثلا فرض کنید ببینید، حالا نکته بعدی اینه، در تفکر سنت‌گرایی دیگه تبلیغ معنای خیلی نخواهد داشت، راجعه تبلیغ دینی، وقتی همه ادیان تراخی هستن برای استقبال وحدت متعالی ادیان. راجعه البته از قدم مثلا یکی مثلا نصر میگه از بین این ادیان اسلام کاملتر، یعنی کمال اسلام رو میپذیره، ولی وقتی همه ادیان طرقی باشن برای سبا وحده متعالی ادیان، دیگه تبلیغ دین خیلی اینم بگیم آقا تو دست از دین خودت بردار و دین اسلام بپذیر، میگه به تبیین اسلام ببردازیم، حالا اگه کسی مسلمان شدم و با خیلی خوب، اما اینکه حالا تشویقش کنیم دست از مسیحیت برداره، دست از یهود برداره، مسلمان بشه، خیلی این تو تفکر سنت‌گرایی خیلی نمی‌سازه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم تو بحث، خب نقدای تو بحث مخالفت با مدرنیته نقدای خوبی دارن به مدرنیته، انصافا این بحران‌ها، آسیبا، بحران هویت، بحران محیط زیست، اینا خیلی خوب توضیح دادن، و این که دستاوردهای تمدنی اسلامی رو احیا کردن، معرفی کردن، مثل معماری اسلامی، هنر اسلامی و قدسی و علوم در تمدن اسلامی، اینا به نظرم کارهای ارزشمندی است. من اینا جزء امتیازات سنت‌گرایی میدونم، و لذا الان هنرمندان مسلمانی که علاقمند به این مباحثن معمولا از این مباحث استفاده میکنن و بحث علم قدسی رو که ترک کردن، ولی نهایت چیزی که استفاده میشه، حالا من در کتاب عرض کنم در جستجوی علوم انسانی اسلامی به تفصیل علم دینی و علم قدسی های نصر توضیح دادم، میتونی مراجعه کنی. من مختصر اشاره کنم که اون چه استفاده میشه از علم قدسی اینا در مقابل علم مدر، اینه که میگن مثلا ما این علم در فرهنگ اسلامی تولید کنیم، علم با اخلاق آمیخته شود، علم با مثلا جهانبینی اسلامی، لذا میگه دانشجوی ما یه دو جهانبینی اسلامی بخوانن، یه دو تاریخ تمدن اسلامی بخوانن که اولا هویت خودشون رو در بستر تاریخ اسلام از دست ندن، ثانیا اون نگاه جهانبینی به عالم آدم و طبیعت در تحقیقات تجربیشون باشه. این توصیه ببینید بیشتر توصیه اخلاقی راهبردیه، اینا روش شناسی نیست که هنر قدسی تولید کنه، معماری قدسی تولید کنه، نمیدونم علم دینی تولید کنه. یکی از ضعفایی که داره، اینا روش شناسی ندادن برای هنر قدسی، توجه دارید؟ فقط توصیه بشه آقا ما بریم هنرهای دوره سنت رو شناسایی کنیم، مثلا معماری دوره سنت ببین چیکار کردن. خب حالا رفتیم ثم ماذا؟ الان ما با ده ها پرسش هنر مدرن مواجهیم، با چه روش علم دینی به این پرسش ها پاسخ بدهیم؟ توجه دارید؟ لذا کارش رو توی زمینه به نظرم نیمه راه هست. و صلی الله علی محمد و آله.
السلام علیکم.